ساعت 3 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با خبرها و گزارش ها. سه عضو گروه حزب الله لبنان در جنوب این کشور کشته شدند. رئیس جمهوری اسرائیل طرح شکایت از این کشور به دیوان بین المللی دادگستری را مضحک توصیف کرد. وکیل مهدی یراحی از صدور حکم زندان و شلاق برای این خواننده معترض خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سه عضو گروه حزب الله لبنان سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودروی حامل آنها در جنوب این کشور شد کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه این خبر را منتشر کرد، اما هنوز هویت این سه تن اعلام نشده است. کشته شدن این سه عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسام حسن طویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل انجام می‌شود. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان سه‌شنبه یک پایگاه ارتش اسرائیل را در شمال این کشور با چند پهپاد هدف قرار داد. اسرائیل با تایید این خبر گفته که این حمله خسارتی در بر نداشته است. وزیر امور خارجه اسرائیل دوشنبه در اقدامی کم سابقه دخالت کشورش در حمله به خودروی وسام طویل از فرماندهان حزب الله لبنان را تایید کرده بود. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل سه‌شنبه گفت طرح شکایت از کشورش به دیوان بین‌المللی دادگستری مضحک و ظالمانه است. رئیس جمهوری اسرائیل که با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در تل‌آویو گفتگو می‌کرد، از واشنگتن به دلیل حمایت‌هایش از اسرائیل قدردانی کرد. آفریقای جنوبی هفته گذشته با طرح شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل را متهم کرد که در جنگ غزه علیه فلسطینیان مرتکب جنایت جنگی شده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دلیل طرح شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را رد کرده بود و گفته بود که شواهدی برای این ادعای آفریقای جنوبی وجود ندارد. در ایران مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 2 سال و 8 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. زهرا مینویی وکیل آقای یراحی با اعلام این خبر گفته که 1 سال از این حکم قابل اجراست. آقای یراحی در حال حاضر با قرار تامین 15 میلیارد تومانی آزاد است. مهدی یراحی 6 شهریور در پی انتشار آهنگ روسری تو در بیار که در اعتراض به حجاب خوانده بود بازداشت شد. این خواننده در روز 25 مهر ماه سال جاری پس از برگزاری نخستین نشست دادگاهش با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. و اینکه دادگاه انقلاب تهران 11 کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه را در مجموع بیش از 95 سال زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرده. بر اساس این احکام که دوشنبه ابلاغ شد، پیام باستانی و وحید سرخگل هر یک به 16 سال، آرشام رضایی به 15 سال و کاظم علی نژاد به 11 سال زندان محکوم شدند. بقیه این زندانیان شامل علی اصغر حسنی راد، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، محمد رضا کامرانی نژاد و حجت الله رافعی به حبس‌های 5 تا 8 سال محکوم شدند و برای فاطمه حق پرست هم حکم 8 ماه زندان صادر شده است. اما آنتونی بلینکن همون گونه که در خبرها اعلام شد در ادامه سفر منطقه خود به اسرائیل رفته و گفتگوهاشو با مقام‌های این کشور آغاز کرد. این سفر در حالی صورت میگیره که اسرائیل اعلام کرده سومین مرحله از عملیات خود در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس رو که در فهرست گروه‌های تروریستی او آمریکا و اروپا است آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز وارد اسرائیل شد. هفتمین ایستگاه منطقه‌ای آقای بلینکن در سفری که تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان گرفته است.
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این 4th سفر من به منطقه است.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که جنگ اسرائیل در نوار غزه وارد 4th ماه خود شده. جنگی با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این جنگ پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آن حادثه نگرانی ها از گسترش تنش بیشتر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی افزایش یافته و حتی منطقه بیشتری را فرا گرفته است. در حملات اسرائیل به لبنان تاکنون 10 نیروی حزب الله کشته شده اند. آخرین آنها وسام عتبیل از فرماندهان میدانی حزب الله بود که بعد از ظهر دوشنبه در حمله هوای اسرائیل کشته شد. او مدیریت عملیات نظامی حزب الله در جنوب لبنان را بر عهده داشت. هفته پیش صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله منتسب به اسرائیل در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در سوریه و عراق را تشدید کرده اند. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی تهران حمایت می شوند هم با هدف اعلام شده حمایت از گروه حماس، کشتی هایی که هر گونه ارتباط با اسرائیل داشته باشند را هدف قرار می دهند و بدین ترتیب حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را مختل کرده اند. این شرایط وزیر خارجه آمریکا را بر آن داشت تا سفر منطقه خود را آغاز کند. او پس از دیدار با رهبران یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات گفت:
هر جا که رفتم با رهبرانی ملاقات کردم که مصمم به جلوگیری از گسترش تنش و انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به این هدف هستند.
مجله فارین پالیسی در گزارشی از طرحی آمریکایی برای کاهش تنش در منطقه سخن گفته است. طرحی که نیازمند امتیاز دادن از همه طرف هاست. بر پای این طرح آمریکا خواستار آن شده تا عربستان سعودی مذاکرات برای احیای رابط با اسرائیل را از سر گیرد. از سوی دیگر مذاکرات برای برپایی دولت مستقل فلسطینی از سر گرفته شود. طرحی که با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به اسرائیل گفت:
حالا به اسرائیل می‌روم و این فرصت را خواهم داشت تا هر آنچه را که در این سفر شنیدم با مسئولان اسرائیلی در میان بگذارم. با آنها درباره آینده عملیات نظامیشان در غزه هم گفتگو خواهم کرد. برای حمایت بیشتر از غیر نظامیان و انجام تلاش بیشتر برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان فشار خواهم آورد. به طور حتم بر تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها تمرکز خواهیم کرد. درباره دورنمای آینده منطقه و اسرائیل و راه‌های جلوگیری از تکرار حوادث 7 اکتبر هم گفتگو خواهیم کرد. اینها مسائلی است که می‌تواند منطقه را متحد کرده و به خواست‌های فلسطینی یا جامعه عمل بپوشاند. می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که نگاه منطقه به آینده باشد، نه چالش‌های گذشته.
شرایط منطقه به حدی پیچیده و پرتنش شده که نگرانی ها از گسترش تنش جدی است.
ایلیا جزائری نگاهی کرده بود به سفر آنتونی بلینکن به منطقه درباره جنگ اسرائیل و پیامدهای اون. اما در اینجا صدای چند تن از مخاطبان خوب رادیو فردا رو میشنویم.
با سلام به رادیو فردا. آقا من یه نقدی به شما داشتم، اینکه چرا حقایق ایران رو شما نمیگید. ما در ایران چیزایی داریم، رکوردهایی زدیم که تو این مدت انقلاب بی نظیره، اصلا در دنیا نیست. بعد واقعیت‌ها رو هم بگید. ما مثلا در ایران امنیت داریم، امنیت شغلی، جانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر نوع امنیتی شما بگی ما داریم. ما امنیت داریم تو خیابونامون، ما امنیت داریم تو مراسممون، ما امنیت، اصلا همه امنیت از سر رو ما میریزه. یکی هم دیگه این که ما زیباترین و زنده‌ترین و قشنگترین و پرشورترین قبرستونای دنیا رو ما داریم. یعنی بغل شهرهای ما یه قبرستون مثل شهر وجود داره، بزرگتر از خود شهر قبرستونشه.
این فاجعه کرمان یک پیغامی به طرفداران خود جمهوری اسلامی هم داد. این اتفاق که طرفداران جمهوری اسلامی فدائیان جمهوری اسلامی هستند و هر موقعی که جمهوری اسلامی برای حفظ نظامش لازم باشه اونا را قربانی خواهد کرد. این پیام را به طرفداران خودش هم داد که شما فقط در حد فدایی هستید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شما همینطور میتونید خبرها و گزارش‌ها و دیدگاهاتون رو با ما در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me@radiofarda در میون بگذارید و از طریق @فرداگرام شناسه @فرداگرام برای ما ارسال کنید. در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره سالگرد بکتاش آبتین، فیلمساز و زندانی سیاسی که 18 دی 1400 جان خودش رو پس از یک دوره ابتلا به کرونا و به دلیل بی‌اعتنایی ماموران زندان از دست داد. کیانوش فرید گزارش میده.
2 سال گذشت از جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و فیلمساز که به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به وضعیت سلامتش جان باخت. شاعری که در سال 94 اولین بار به جرم شاعری و شعرهایش برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. بازجویی که نه تنها بازدارنده نبود، بلکه بعد از آن به طور مستقیم موضوع سرکوب و سانسور و حذف آزادی بیان دستمایه شعرهای او قرار گرفت. بکتاش آبتین شاعر که می گفت ما فیلمساز خوب، شاعر خوب، هنرمند خوب زیاد داریم، اما چیزی که کم داریم این است که یک سری آدم بیستند و برای آزادی مبارزه کنند. صدای بکتاش آبتین.
امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو بخوان، یه سری آدم وایسن پایداری کنن، پایمرد کنن. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
بکتاش آبتین که کارنامه پربار از خود بر جای گذاشته، پیشتر زندگی خود را به 2 دوره پیش و پس از آشنایی و همکاری با کانون نویسندگان ایران تقسیم کرده بود. آبتین یک بار در یک جلسه شعر کانون نویسندگان ایران که در اعتراض به حکم زندان 3 نویسنده و عضو این کانون برگزار شده بود، گفت واقعا کانون نویسندگان ایران به من هویت داد، به من آموخت که آزادی چیه، آزادی خواهی چیه و ما برای چی دور هم جمع میشیم و از چه چیزی حرف میزنیم و چه چیزی میخواهیم. حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران.
خودش در یکی از آخرین ویدیوهاش گفته 40 یا 50 سال زندگی شرافتمندانه و با سر و گردنی افراشته بهتر از 90 سال عمر در ذلت و اطاعت از قدرت. آن وقتها که این ویدیو منتشر شد، شاید بعضی ها گمان برده باشند که این هم شعاری است که میتوان سر داد و به وقت مقتضی زیرش زد. اما کسانی که او رو میشناختند و از سر پرشور او خبر داشتند، میدانستند که او به راستی بر سر عقیده و آرمانش تا پای جان میستد. روزی که قلب جوان و پرشور او از تپش افتاد، شعر ما استعدادی درخشان و سینمای مستند ما چشم و نگاهی حقیقت جو را از دست داد. اما جنبش آزادی خواهانه مردم ایران اسطوره‌ای بر اسطوره‌های الهام بخش خود افزود. یادش گرامی.
بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود. او در دوران حبس 2 بار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین 18 دی‌ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تأکید کرده که مسئول قتل بکتاش آبتین حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن هستند.
گزارشی بود درباره بکتاش آبتین، عضو پیشین کانون نویسندگان ایران که در دوران زندان و به دلیل ابتلا به بیماری کرونا و اهمال فرستادن او به بیمارستان جانش رو از دست داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. بازخواهیم گشت.